به نظر من البته نظر نیست، اون جایی که من مطالعه کردم مهمترین وجه اون چیزی که بهش میگیم مدرنیته به نظر من خردگراییه، چیزی که بهش در فلسفه راشنالیزم یا راسیونالیسم میگن و با دکارت شروع میشه، اسپینوزا و دیگران از نظر فلسفی. بعد مهمترین جنبه های این خردگرایی اون حرکتی است یا تحولی است یا چیز اجتماعی، حرکت اجتماعی و که در عصر روشنگری enlightenment در اواخر قرن 18 به وجود اومد. و مسئله خردگرایی ببینید در مقابل این یه مسئله قدیمیه، مسئله جدیدی هم نیست. البته خردگرایی که برها در دوره جدید که اساس مدرنیته به وجود میاد با قدیم فرقهایی داره، اینطور نیستش که یکسان باشه. ولی ببینید در قرن دوم هجری به تدریج یه تقابلی میان به اصطلاح دین، شریعت و عقلگرایی پدید اومد و عقلگرایان در اون زمان عمدتاً به اصطلاح ایرانی ها بودن. این هم در نتیجه به هر حال تفکر ایرانی و نفوذی که تفکر ایرانی در قرن دوم هجری داشت، به این معنا که به هر حال در دوره عباسی وقتی که حکومت عباسی شروع شد عباسی ها توجه کردند به مسائل فلسفی و منطقی و علمی. این حرکت هم بیشتر توسط برمکیان آغاز شد. برمکیان خیلی مؤثر بودند و بحث های نظری و فلسفی در خانه خود برمکی ها شروع شد و اساسش هم این بود که ما برای رسیدن به معرفت و شناخت باید چی کار بکنیم؟ آیا باید رو بیاریم به اصطلاح علمی که از طرف خداوند از طریق وحی به انسان داده میشه، یا اینکه نه، انسان با همین عقلی که خداوند بهش داده میتونه مسائل خودش رو حل بکنه، چه مسائل اجتماعی باشه و چه مسائل فرعی باشه، چه مسائل اخلاقی باشه و چه مسائل حتی عرفانی باشه و فلسفی که خب جای خود داره. و از همون زمان هم به تدریج دو دسته شدن، کسانی بودن که می گفتن که نه، ما باید به علم که از طرف انبیا به انسان داده شده روی بیاریم، و عده‌ای چیز کردن که نه، ما به وسیله عقل. در قرن اول همچین پرسشی مطرح نبود، یعنی به طور طبیعی میگفتن که علم باید از همون طریقی که وحی به پیغمبر داده ما همون اون رو بپذیریم و دنبال کنیم. ولی در قرن دوم به خصوص از اواسط قرن دوم این حرکت آغاز شد که اوجش در قرن سوم بود. قرن سوم هجری سازنده ترین قرن در تمدن اسلامیه، برای اینکه اصلا تمدن اسلامی در قرن سوم شکل میگیره و علتش هم این بوده که آزادی اندیشه بوده، فکر میکردن هر کسی میتونسته نظر خودش رو بگه، اگر مخالفت داشته با مثلا فرض کنیم با دیانت میتونسته به راحتی بیان بکنه. کسانی بودن مثل فرض کنید محمد زکریای رازی که حتی منکر نبوت میشده، میگفته که وقتی که خداوند به انسان عقل داده دیگه لازم نیستش که بگه. و از نظر زندگی اجتماعی هم در خب به اصطلاح عرب ها ادعا داشتن که به هر حال اسلام دین عربیه، پیغمبر زبانش عربی بوده و این دین سنتش سنت اهل مدینه است، سنت پیغمبر سنت اهل مدینه است و روش های زندگی است که عرب داشته. این سنت گرایی عربی در مقابلش کسانی بودند که خب معتقد بودند که نه، ما لازم نیستش که حتما از این سنت ها پیروی بکنیم، چون سنت خودشون چیز دیگری بوده. ایرانی ها وقتی که میمدن یا رومی ها وقتی که میمدن مسلمون میشدن، خب اینا سنتشون فرق داشته. همین دلیل اینها اصرار داشتن که ما به عقل روی بیاریم و مسائل خودمون رو با اتکای به عقل سعی بکنیم حل بکنیم، نه سنت ها. از نظر اجتماعی هم همینطور، یک گروهی پیدا شدن، کسانی که به هر حال تحت تأثیر تعلیم و تربیت ایرانی بودن. تعلیم و تربیت ایرانی تعلیم و تربیتی بود که منشأش در واقع دربار بود، تعلیم و تربیتی بود که به هر حال شاهزادگان داشتن، شاهان اینجور تربیت رو داشتن و ما نمونش رو مثلا فرض کنید در کتاب قابوسنامه میبینیم. یکی از جنبه های اونو در یه رساله هست در مورد آموزش پرورش به نام ریدک که به زبان پهلویه، اون دقیقا نشون میده که آموزش و پرورش در دوره ساسانی به چه صورتی بوده و همین این نوع تعلیم و تربیت بوده که ما میبینیم در قرن دوم به صورت یه نهضتی در اجتماع در میاد که بهش اهل بهشون زرفا میگفتن، اهل ظرف بودن. زرفا که مفردش ظریف باشه، کسانی بودن که اهل دنیا یعنی برای یه زندگی دنیوی اصالت قائل بودن، به عقل گرایی اهمیت میدادن، به زیبایی هایی که در دنیا هست اهمیت میدادن، معتقد بودن که انسان باید در دنیا اخلاقی باشه، جوان مرد باشه، ولی در این حال زندگی کنه در این دنیا. به گل علاقه داشتن، به زن احترام میگذاشتن در جامعه. خیلی خصوصیاتی بود که در واقع یه جور هیومانیزم در قرن دوم بر اثر نفوذ تعلیم و تربیت، فلسفه تعلیم و تربیت ایرانی در تمدن اسلامی پیدا میشه و این مؤثر هم واقع میشه. این یکی از جنبه های خردگرایی بود که در قرن دوم آغاز میشه. یکی دیگر از جنبه هاش علاقه به علم، علاقه به فلسفه، علاقه به منطق و علوم مختلف، علاقه به ادیان مختلف. علاقه پیدا کرده بودن که ببینن که مسیحی ها چی میگن، مانوی ها چی میگن، یهودی ها چی میگن، بودایی ها چی میگن. میگن که این در کتاب فهرست ابن ندیم اومده که وقتی یحیی برمکی که وزیر بود یکی رو میخواست بفرست هندوستان که درباره گیاهان طبی تحقیق بکنه و تحقیقاتش رو بیاره برای او، وقتی که میره بهش سفارش میکنه میگه درباره مسائل فرهنگی اونجا و دینی و عقاید و این چیزها هم تحقیق کن و برای من بیار ببینم که اینا چی نظرشون چیه، عقایدشون چیه. دعوت میکردن بسیاری از اشخاصی که در خانه یحیی میمدن و مناظره میکردن، اینها متفکرانی بودند که از هند و از بیزانس و از نقاط مختلف و جاهای دیگه، هر جایی که این اشخاص رو پیدا میکرد دعوت میکرد بیان حرف بزنن، نظر بدن. و بعد ترجمه، اصلا نهضت ترجمه در واقع با یحیی برمکی آغاز میشه. یعنی قبل از مأمون، همه اینا رو به حساب مأمون میذارم، ولی خود مأمون تربیت شده یحیی برمکی بود. یه نوع خردگرایی در اون زمان پیدا میشه و حاصلش هم به هر حال علوم مختلفی است که در تمدن اسلامی شکل میگیره. فلسفه اسلامی از اونجا پدید میاد. بعد البته بعضیا سعی میکنن که اینو با هم، این دوتا رو با هم دیگه تلفیق بکنن به یک نحوی، هم علمی که از طریق نبی به انسان داده شده و هم اون چیزی رو که انسان از راه خرد میتونه بهش برسه. یکی از کسانی که مثلا فرض کنه این دوتا رو سعی کرد با هم دیگه جمع بکنه ابوالحسن عامری بود. دیگران هم بودن. به هر حال حتی خود ابن سینا و فارابی هم به یک نحوی اومدن جمع کردن این دوتا. یا مثلا فرض کنید وقتی که ناصر خسرو کتاب می‌نویسه به نام جامع الحکمتین، یعنی چی جامع الحکمتین؟ این دوتا حکمت چیه؟ دوتا حکمت رو میگه که ما با هم جمع بکنیم یکی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اون حکمتی که حاصل خردگراییه و اون حکمتی که حاصل به اصطلاح علم نبویه، این دوتا رو سعی بکنیم ما با هم دیگه جمع بکنیم، یکی بکنیم و تلفیق بکنیم اینا رو با هم دیگه. این حرکت اولی بود که به اصطلاح در عقلگرایی در تمدن ایرانی اسلامی شکل گرفت از قرن دوم و در ادامه پیدا کرد در قرن سوم و چهارم. ولی مدرنیته که درست عقلگراییه، ولی اونجا عقلگرایی به یک صورت به اصطلاح جدیدی در میاد و هم از نظر فلسفی و هم از نظر مسائل اجتماعی و هم اصلا به طور کلی همه چیز رو در واقع دگرگون میکنه. و ببینید خردگرایی اول شاید بتونیم بگیم تا حدودی مغلوب اون اصطلاح علم شریعت و اینها قرار میگیره، یعنی با پیروزی اصطلاح اهل سنت در جریان مهنه، جریانی که بهش میگفتن مهنه که یعنی تفتیش عقاید بود، در واقع یه مقدار خردگرایی نه. ولی در دوره جدید اینطور نیست. مهنه در زمان مأمون شروع میشه و متوکل تا زمان حدود مثلا فرض کنید قرن دهه سوم، به خصوص دهه سوم قرن سوم و تا مثلا 332 اینطورا طول میکشه و به پیروزی به اصطلاح اهل حدیث و اینا، احمد ابن حنبل اینا منتهی میشه. ما در مدرنیته خردگرایی جدید همینطور روز به روز تقویت میشه، روز به روز گسترش پیدا میکنه و تمام شئون زندگی انسان و تفکر انسان و دید انسان، جهانبینی انسان، همه چیز رو دگرگون میکنه. ولذا اینا با هم دیگه فرق دارن. ببینید من به یه نکته، به یه جنبهش حالا اینجا اشاره میکنم، چون نمیشه به همه جنبه ها که نمیشه پرده، من به یه جنبه ای که در عصر روشنگری مثلا پدید میاد. تا قبل از عصر روشنگری انسان فکر میکرد که به هر حال جامعه یه سرنوشت محتومی داره، یعنی از قبل همه چیز تعیین شده، روز سرنوشت خداوند همه چیز رو این فقط در اسلام هم نبود، در مسیحیت هم که خداوند همه چیز رو مقدر کرده، انسان نمیتونه چیزی رو، جامعه رو دگرگون کنه، جامعه رو عوض بکنه، سرنوشت جامعه دست انسان نیست. ولی بعد از انقلاب فرانسه، اصلا انقلاب فرانسه یه حادثه خیلی عظیمیه، تأثیری که این میده، اونجا اولین باره که بشر انسان اروپایی میبینه که خودش میتونه نقش داشته باشه، انسان میتونه در شکل دادن جامعه نقش داشته باشه، میتونه در سیاست دخالت بکنه. شاه یک کسی نیستش که از قبل تعیین شده باشه، مثلا حالا به قول ایرانی‌ها یه فرح ایزدی داشته باشه که آمده باشه و داره حکومت میکنه. نه، شاه هم مثل یک کسی دیگری مثل بقیه است. حتی مثلا میشه گرفت اعدامش کرد، کمان که گرفتن اعدام کردن لویی رو. و انسان حالا یه دفعه با این فکر پدید اومد که انسان میتونه تغییر بده، جامعه خودش رو تغییر بده، اون شکلی رو که میخواد بهش بده و اشخاص رو خودش میتونه انتخاب بکنه برای حکومت، برای کشورداری. اینا چیزایی نیستش که از جانب خداوند تعیین شده باشه، و تاریخ یه چیزی است که انسان ساخته و مطالعه تاریخ خودش اصلا یه صورت دیگری در اومد که انسان‌ها چگونه میتونن در عالم تر. یعنی وقتی در رنسانس این به اصطلاح حرکتی که برای تصرف انسان در طبیعت آغاز شده بود، این در دوره به اصطلاح عصر روشنگری به اونجا رسید که حالا انسان میتونه تصرف بکنه در جامعه، در شکل حکومت‌های خودش، و میتونه این تغییرات رو ایجاد بکنه. لذا اینا همه در واقع نشانه هایی است از مدرنیته، خصوصیات و ویژگی های مدرنیته، و اینکه به هر حال همین مدرنیته است که اصلا جهان رو برای ما یه جهان دیگری میکنه. دیگه ما در یه جهانی که یه زمینی هستش که در مرکز همه چیزه و چند تا مثلا کرات آسمانی اون رو احاطه کردن و بعدش هم نمیدونم کره ثوابت هست، دیگه این شکست در نجوم اصلا همه چی اصلا ما یه دفعه بشر با بی‌نهایت روبرو شد. در اجتماعیات بشر یه دفعه دید که خودش میتونه تغییر ایجاد بکنه و بعد میتونه خودش قوانین رو وضع بکنه، و بعد برای انسان اهمیت و ارزش دیگری قائل شدن. انسان نمیتونه دیگه مملوک باشه. بردهداری، لغو بردهداری یکی از چیزهای مهمه. حقوق بشر یکی از چیزهای دستاوردهای مهم مدرنیته است. مدرنیته خیلی فواید داشته برای انسان. من یه زمانی در یه مجلسی بودیم، به دلایلی حالا من گفتم من کاش من با گذشته چیز ندارم، دشمنی و عنادی ندارم، حتی خودم مثلا بدم نمیمد که اگه میخواستم انتخاب بکنم مثلا قرن پنجم رو انتخاب میکردم، در نیشابور زندگی میکردم. یکی از دوستان اونجا خدا بیامرزتش گفتش که آره، ولی به شرط اینکه برده نبودی، برای اینکه به هر حال بسیاری از افراد بشر متولد می شدن برده، و برده هم می مردن، یا مثلا 18 سال 20 سال 25 سال می بردنشون تو جنگ، کشته می شدن بدونی که بفهمن از کجا اومدن، چیکار کردن، چی شد چی نشد. قرون وسطا و قدیم اینطوری بوده، مردم ناآگاه می مدن، ناآگاه هم می رفتن. ما البته در دوره جدید اصلا همه اینا به هم ریخته. ما انسان یه آگاهی دیگری پیدا کرده و دیدش اصلا عوض شده، دریچه های چشمش باز شده. اینها دستاوردهای کمی نیست. انسان آزادی پیدا کرده، همه آزادن. هر کسی که به حکم اینکه انسانه، این حقوق براش قائل شدن، حق حیات داره، آزادی داره، یعنی برده کسی متولد دیگه نمیشه. حتی از نظر اعتقادی این مقید نیستش که یه عقاید خاصی رو این پیروی بکنه، میتونه بهش این اجازه داده میشه که بتونه فکر کنه، بتونه انتخاب بکنه، بتونه راه خودش رو اختیار بکنه. یعنی خود این که به هر حال اختیار انسان جلوش دیگه گرفته نمیشه، چون یکی از موهبت‌ها، یکی از فضائل، یکی از خصوصیات انسان بودن همین اینه که انسان اختیار داره، آزاده. حتی بندگی، من عرض کردم قبلا، بندگی فرقش با بردگی اینه که حتی اگر من دلم میخواد که بنده خدا باشم، من اختیار کردم که بنده خدا باشم و این یه فضیلته برای من، برای انسان بودن من. اختیار خیلی مهمه، اینکه انسان اختیار داشته باشه و از اختیار خودش بتونه استفاده بکنه، و این یه چیزیه که مدرنیته به انسان داده. بنابراین خلاصه عرض کنم، خرد و خردگرایی اون ویژگی اصلی به اصطلاح مدرنیته است. و یکی از خصوصیات این که باعث پیشرفت میشه مسئله نقد، انتقاد. چونه چرا میکنه؟ در قدیم میگفتن که آقا چونه چرا من ابلیسه، شیطانه که چونه چرا کرد. چرا مثلا من اینطوری، چرا اونو از مثلا قیاس کرد، میگن قیاس کرد، گفت قیاس کرد آدم رو، گفته که اون از خاک آفریده، من از مثلا آتش، و من نباید بنام. میگن این اصلا، میگفتن که این کار ابلیسه، انسان باید کورکورانه اطاعت بکنه، تسلیم باشه به مقدرات همه چی. ولی در تمدن جدید نه، هر چیزی رو مورد نقد انسان میتونه چونه چرا بکنه، هر چیزی رو انسان میتونه نقد بکنه. چرا اینطور شد؟ چرا فلان؟ تو خود علوم اگر این چراها نبود، مگه علم پیشرفت میکرد؟ تو خود فلسفه، اساس فلسفه جدید بر همین نقده، بر همین انتقاده، بر همین چونه چرا کردنه، پرسش میکنه انسان. این یکی از خصوصیات ویژگی‌های مهم مدرنیته است. در نهایت، حالا من نهایت چی میگم بعد میام بعد جلوتر، در نهایت به نظر من سنت‌گرایی باید تسلیم خردگرایی بشه و مدرنیته بشه. انسان دیگه نمیتونه به عقب برگرده، ما نمیتونیم دو مرتبه قرون وسطا رو برای خودمون زنده بکنیم. سنت‌گرایی به نظر من یه جور نوستالژیه، احساسه که مثلا فرض کنی آره قدیما اینطوری بود، یه همچین چیزایی داشتیم، یه احساسه. ولی تموم شد قرون وسطا. البته من نمیخوام بگم که هر چیزی که در قدیم بود آدم باید بهش پشت بکنه، نمیشه، نمیتونیم ما پشت بکنیم. ما هر حرکتی بخوایم بکنیم، من اگه بخوام از این نقطه قدم بردارم به یه جای دیگه برم، یه پام همون جایی هستش که الان ایستادم، با یه پای دیگه میزنم جلو. هر قدمی که انسان برداره بالاخره از اون جایی باید برداره که هست. ما نمیتونیم گذشته خودمون رو کنار بگذاریم و لازمم نیست. ولی این که کورکورانه بگیم که آقا هر چیزی که مثلا به صورت سنتی مثلا پدران من بهش اعتقاد داشتن و قبول داشتن و به همون نحو زندگی میکردن، حالا منم باید زندگی بکنم به همون صورت، به نظر من این یه حرف نادرسته. اگه یه کسایی میخوان اینطوری زندگی بکنن، باشه زندگی بکنن اینطوری، ولی بشر جدید، انسان جدیدی که خلق میشه، میاد اومده خلق شده، این دیگه نمیتونه به اون صورت زندگی بکنه. این انسانیست که چونه چیم. به همین دلیل من عرض می کنم که به هر حال ما ناگزیریم که در زمان خودمون زندگی بکنیم، در زمان حاضر زندگی کنیم. ما محکومیم که مدرن باشیم، ما نمیتونیم سنتی باشیم. مسئله اینجاست که ما چشم نبندیم به گذشته، به سنت‌های خودمون، و همونطور که در مورد چیزهای دیگه این نقادی رو داریم، در مورد گذشته هم نقادانه ما اون چیزهایی رو که میخوایم حفظ بکنیم نذاریم از دست بدیم. و فقط هم این نیستش که ما اینا رو در موزه های خودمون نگه داریم، نه، توی زندگی خودمون اینا رو حفظ بکنیم. ارزش های اخلاقی هستش که ما نباید مثلا فراموش بکنیم. اینها بوده توی زندگی چیز ما، پیشینیان ما. و به خصوص من تأکید دارم روی ارزش های اصطلاح اخلاقی و اتیکال، فلسفی، مثل سرمایه های معنوی ما میمونه که ما نباید اینا رو دور بریزیم. ولی خب صرف این که هر چیزی که مثلا مال گذشته است و سنت هست اینو چشم بسته قبول بکنیم، نه، این من قبول ندارم و نمیتونیم ما اینطوری فکر کنیم. تهاجم فرهنگی که یه شعار سیاسی بود که در دهه 70 خودمون این چیز شد و الان دیگه به اون صورتی، و واقعا من نمیدونم، هنوز برای من روشن نیستش که واقعا به چه صورتی بود، کیا بودن که داشتن این تهاجم و این هجوم رو می آوردن به ما. من چون بعضی کسایی که متهم بودن به این که دارن مهاجمن، اینا کسایی بودن که خیلی ایرانی بودن و مثلا به ایران پیش از اسلام و اینا مثلا توجه میکردن، به ویژگی های ایرانی و خصلت های ایرانی اینا توجه میکردن و اینا بودن که بعضا چیز خونده میشدن. ولی در این که غرب به هر حال چیز هست، ببینید ما با توطئه روبرو نیستیم. یعنی من قبول ندارم چون تهاجم فرهنگی که میگن پشتش این است که مثلا یه توطئه هست، تئوری توطئه هست پشت تهاجم فرهنگی. یه کسانی هستن، یه چیزایی، گروه هایی هستن، سازمان هایی هستن، نهاد هایی هستن که میخوان بیان مثلا به ما از نظر فرهنگی میخوان بیان ما رو لت پار بکنن و تصرف بکنن و بگیرن و فلان بکنن. یه همچی چیزی رو من قبول ندارم. ببینید فرهنگ غرب به هر حال بر اساس همون خردگرایی که ویژگی اصلی اون هست، به هر حال غلبه پیدا میکنه و بعد دستاوردهایی که داره نمیتونیم ما ازش، هیچ جامعه‌ای نمیتونه از اون دستاوردها چیز بکنه. نه فقط مسائل صنعتی و تکنیکیه، بلکه ارزش‌های دیگه. ببینید شما نگاه کنید ببینید که فقر در جوامع جدید غربی ضعیف شده یا در جوامعی که هنوز دم از سنت و سنتگرایی میزنن و غربی به اصطلاح نشدن. مسئله فقر رو اونا تونستن حل بکنن. مسائل محیط زیست رو الان اگه به وجود، درسته که به هر حال تکنولوژی جدیدی که این رو آورده، ولی خود این رو کی تونسته حل بکنه؟ خود غربی ها تونستن. الان در جوامع جدید غربیه که تونستن به یه نحوی مهار بکنن. بنابراین ببینید، گفت دردم از یار است درمان نیز هم. ما دردمون درسته که یه دردهایی رو این تکنولوژی جدید، زندگی ماشینی به وجود آورده، ولی عملا نشون دادن اونا که خود همون مدرنیته هست که میتونه این مسائل رو حل بکنه. گزیری نیست، ما چاره نداریم از اینکه مدرن بشیم و درست هم مدرن بشیم. در این حال گذشته را فراموش نکنیم. بگیم ناسیونالیسم، مثلا ملی گرایی. ما دو جور ملی گرایی داریم. یکی ملی گرایی که یعنی ایران دوستی، حالا اسمشو بذارید وطن دوستی، وطن پرستی، هر چی اسمشو میخواییم بذارید، یکی هستش که این قبل از دوره جدیده این در ایران بوده، یکی هم هستش که در دوره جدید پدید اومده. اون وطن پرستی که در قدیم بوده که یکی چیز ذاتیه. من الان یه تعریف که خودم برداشت خودم رو اینجا عرض میکنم، بعد به اون وطن پرستی جدید میپردازم. در قدیم، خیلی قدیم، مثلا هزار سال حتی پیش از اسلام، وطن به معنای عالم جان بوده. یعنی میگفتن که انسان روحش در یه عالم دیگری بوده و از اون عالم اومده به این جهان، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، از اون جهان اومده به این جهان، در قفس این عالم جسمانی و مادی گرفتار شده، در تن گرفتار شده، ولی این روح همش دلش خواهد پر بکشه به طرف اون عالم خودش، عالم مجردات. وطن رو به این معنی به کار می بردن که روح انسان میخواد بره اونجا. اون وقت پس وطن جاییست که روح در اون آرام میگیره، استقرار پیدا میکنه، سکون پیدا میکنه. برای هر کسی اون وطن، یعنی اون عالم ارواح، یه جلوه‌ای داره، یه تابشی داره در این جهان. هر چی در اونجا هست، اینجا هم یه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. و اون وطن انعکاسش در این جهان به صورت جایی در میاد که انسان بهش تعلق داره. یعنی اگر شما در این جغرافیا متولد شدید، در این جغرافیا و با این فرهنگ بزرگ شدید، متولد شدن در یه جا خیلی مهمه، و با این بزرگ شدید، رشد کردید، اجداد شما همه به اینجا تعلق داشته، اصلا رفته توی ژن‌های شما، تعلق شما به این فرهنگ، به این خواب خاک، به این عادت‌ها، به این رسوم، اینا همه چی در وجود انسان به یه نحوی ثبت شده. اون جایی که به شما آرامش میده، اون فرهنگی که به شما آرامش میده، اون محیطی که به شما آرامش میده، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر جغرافیایی، همیشه اون به هر حال بازتاب اون انعکاس اون وطنه که عالم جان اسمش رو میذاریم. در اینجاست که شما آرامش پیدا میکنه، در اینجاست که شما میتونید. حالا در قدیم مثلا یکی از چیزهایی که اهل سلوک، یکی از روش‌ها و شیوه‌هایی که شیوه‌های عملی، تکنیکایی که به کار می‌بردن در قدیم این بود که می‌گفتن که آقا وطن خودتون رو ترک کنید، برید غریب بشید. برید چرا غریب بشید؟ می‌گفتن چرا غریب بشید؟ برای اینکه خو نگیرید به این جایی که هست، برای اینکه اونو یادتون نره، اون وطن حقیقی آسمانی رو یادتون نره. این است که میرفتن دورانی رو در غربت به سر میبردن، غریب بودن، از یه شهر به یه شهر دیگه. این اصلا مانوی ها به خصوص این کارو میکردن، صوفیه در قرن سوم اصلا یکی از چیزاش این بوده که در غربت به سر ببرن، غریب بودن. برای چی؟ برای اینکه اون وطن اصلی و چیز رو به خاطر فراموش نکنن. خب اینها چیزهایی است که به هر حال ایران هم به هر حال بوده. این که بعضی ها مثلا چیز میکنن که نه آقا، ایران بوده، اسمش بوده، جغرافیاش بوده، فرهنگش بوده، زبانش بوده، همه چیش بوده. آقا چطور شما میتونید یه همچین چیزی رو منکرش بشید؟ و متحالا در عصر جدید، ببینید در عصر جدید میهن وطن دیگه اون انعکاس چیز نیست. اون میهن یه تعریفه، یعنی سیتی استیت، اون تعریف چیزیه که در به اصطلاح استیت در به اصطلاح روابط بین الملل اینا یه جغرافیایی برای شما تعیین کردن و مثلا شما شهروند مثلا یک کشوری هستید و مرزبندی های سیاسی، مرزبندی های جغرافیایی، یه همچین چیزایی رو تعیین کردن که به نظر من اونم یه چیزیه که ما باید اونو علاقه بهش داشته باشیم و باید اونو حفظ بکنیم و باید منافع اون رو، درست مثل خانه ما. بالاخره شما یه خانه‌ای دارید، حالا یا ارث به شما رسیده یا زحمت کشیدید این خونه رو خریدید، ولی این خانه شماست، شما کلیدش رو دارین، درش رو باز میکنین، میایین تو، کسی به شما نمیگه که اینجا برای چی اومدید. کسی از شما تو وطن خودتون که هستید، تو کشور خودتون که هستید، احتیاج ندارید برید ویزا بگیرید، احتیاجی ندارید اجازه بگیرید برای سکونت در یه جایی. شما اونجا مال شماست، شما مال شماست. خب این خونه ای که مال شماست، این خونه بزرگی که مال شماست، شما نباید اینو حفظش بکنید، نباید علاقه داشته باشید به این، به حفظ و نگهداری این. این چیزیه که در جدید هم، حالا غیر از اون مسائلی که مثلا در قدیم مطرح بوده و علاقی که مثلا به فرهنگ خودمون داشتیم و به زبان خودمون داشتیم و به نام همون جغرافیای خودمون و به جایی که متولد شدیم، به اون چیزی که میگیم مثلا چیز بازتاب اون عالم جانه، حالا در همه این جهان هم اینجا به حکم خونه ماست، ما نمیتونیم از این غافل باشیم. این مسئله، ببینید، مسئله اینترنشنالیزم، حالا این چیزه، این اصلا یه چیزیست که با مذهب کلبیون، یعنی کسانی که میگفتن زندگی سگی داشتن، به وجود اومده. میگفت آقا هر جا که بود اونجا بخوابید، همه کاری رو هر جایی میکردن، یعنی خودشون رو متعلق به جایی نمیدونستن، تمام جهان رو وطن خودشون میدونستن. اینا کلبیون بودن در یونان قدیم. بعدم برها در دوره، در عصر جدید، با این اینترنشنالیزمی که به هر حال در حوادث قرن بیستم به وجود اومد و بعد هم این چیز که تعلق به نمیدونم وطن اسلامی، از اون وطن اسلامی یعنی چی؟ یه چیز موهومه، یه چیز توهمه. وطن اسلامی شما نداری، نه مرزی داره، نه از نظر فرهنگی مرز داره، نه از نظر زبانی مرز داره، نه از نظر جغرافیایی مرز داره، هیچ چیز نیست. یه چیز موهومه بر اساس اون فکر به اصطلاح مارکسیست لرینیسمی که در قرن بیستم به وجود اومد، این توهم شکل گرفت و هی یه عده دامن زدن و خودشون رو در درجه اول مسلمان دونستن تا ایرانی، اصلا بین اینا تعارضی نیست و ما اسیر، یه عده اسیر یه توهماتی شدن، یه تعریفاتی شدن که یه عده جعل کردن براشون. ببینید الان یه عده‌ای مثلا هنوز هم فکر میکنن که زبان عربی یه زبان آسمانی و یه چیز که فرشته ها و اینا و خدا به این زبان صحبت کنه. این حرف مال قرون وسطاست، یعنی چی زبان آسمانی؟ اصلا ما نداریم. در قدیم یونانی ها فکر میکردن بهترین زبان ها و به اصطلاح تواناترین، پرقدرتترین زبان ها زبان یونانیه. یه زمانی ایرانی های همچی فکری رو میکردن. این کسانی که چیز داشتن میگفتن که زبان اوستا زبان مقدسه، زبان خدایی، فرشتگان و نمیدونم امشاسپندان و اینا همه به این زبان صحبت میکردن. بعد این رسید به دوره اسلامی، یه ادعی همین ادعا رو کردن برای زبان عربی و یه همچین توهماتی بارتن. اصلا اینطوری نیست، هر زبانی برای خودش زبانیه دیگه، ما اصلا زبان مقدس نداریم، خدا هم به هر پیغمبری به لسان اون قوم صحبت کرده، اینطوری نیست که مثلا به یه زبان خاصی مثلا صحبت کرده باشه، تکلم کرده باشه، اینا نیست. اینا هم حالا اینو مثال زدم به عنوان یکی از اون عناصر به اصطلاح موهومی که اینا ساختن، زبانه. بعد مثلا سنت ها را هم همینطور، خیلی چیزهای دیگه ای که حتی جنبه به اصطلاح دینی هم نداره که ما بگیم که حالا اینا مبتنی به دینه و به حقیقت وحیه و اینا، نه اصلا اینطوری نیست. ببینید من به عنوان یه مورخ، مورخ ایده ها، به این نتیجه رسیدم که در صدر اسلام، در قرآن، در قرن اول هجری، این تصوری که ما امروز داریم از انسان به عنوان موجودی که از دو گوهر تشکیل شده که یکیش جسمانی باشه، جسم باشه، بدنش باشه، و یکی روح و جانش باشه، دو چیز باشه، یه همچین تفکری نبوده، یه همچین برداشتی از انسان نداشتن در قرن اول. انسان یک چیز بوده، انسان جسمی بوده روحانی، روحی بوده که جسم داشته، مثل یه سپکترم، مثل یه طیفی بوده که این طیف یکیه، یه طرفش مثلا روح، یه طرفش، ولی این طیفه. انسان رو اینطوری نگاه میکردن و اون چیزی که مثلا در مورد مرگ، در مورد مرگ ما میگیم چی؟ ما میگیم که روحمون از تنمون میره بیرون و فقط جسممون میمونه، تنمون میمونه و این برداشت یه مقدار هم دکارتیه، برداشتی که امروز ما از انسان داریم که دو جوهره سابستنس، دو گوهره، یکی جسم و جا، این بیشتر تحت تأثیر دکارته در فلسفه جدید. در قدیم ریشه‌اش میره به افلاطون و اینا، ولی در اسلام نبوده. در اسلام مرگ اینطوری نگاه نمی‌کردن بهش. مهمتر از همه چی حیات بوده، حیات فوق‌العاده مهم بوده، زندگی. انسان موقع مرگ همونه، منتها دیگه حالا زندگی نداره، نه جانش میره بیرون، انسان حالا زنده نیست، زندگی دیگه نداره، و زندگی امر عرضیه، یعنی جوهر نیست، و به همین دلیل معتقدن که این عرض، وقتی که اسلامو دارم میگم، وقتی که انسان مرد، گذاشتنش توی قبر، شب اول قبر، انسان همون انسانه، دو تا فرشته میان ازش بازخواست میکنن، من ربک و سوالای دیگه. خب چی میشه در اون لحظه؟ اون چیزی که عرضی بود، یعنی جان، یعنی ببخشید جان نه، زندگی، اون به انسان داده میشه و میتونه جواب بده، بعد دو مرتبه ازش گرفته میشه تا قیامت. قیامت همین انسان دو مرتبه رستاخیز در روز حساب، دو مرتبه بهش زندگی میدن، اونجا دیگه حساب اعمال و این چیزاش بهش رسیدگی میشه، و بعد میره به بهش یا میره به جهنم. همین این دو چیز نیست. این که مثلا میگن که بهشت مثلا چیز روحانیه، این بعدن پیدا میشه. این که میگن بهشت به اصطلاح نعمتهای بهشتی، اینها به اصطلاح معارف و نمیدونم حقایقی است که انسان کشف میکنه و نمیدونم معارف قلبی است که بهش میرسه، اینا رو بعدن گفتن، در قرن چهارم و پنجم چیز کردن، حتی در قرن پنجم هنوز مفسران شما وقتی که بخونید تفسیری که میکنن، انسان با همین جسم، با همین هیئت، اینا میره توی بهشت، یه دو مرتبه اون زندگی رو بهش میدن که میتونه زندگی بکنه جاویدان، یا ببرنش به جهنم. این تصور و برداشتی بوده که از انسان در صدر اسلام بوده، عرب ها داشتن، البته در خود ایران اینطوری نبوده که باز که انسان یه جسم باشه یه جان باشه. انسان تن هست، تازه تن خودش به معنای جسم هم نیست. در زبان فارسی قدیم تن به معنای جسم بعضی ترجمهش میکنن، مثلا به انگلیسی ترجمهش میکنن بادی، ولی تن بادی نیست، نفسه. اون وقت یک چیز به اصطلاح مجرد روحانی نداره فقط که مثلا همون نفس باشه، روح فروهر هست، روان هست یا روان که میگن امروز. روان به اصطلاح معادل چیز نیست، معادل فروهر نیست، فروهر خودش یکیه، نفس ناطقه یکیه، تن یکیه. میخوام بگم این دوالیسم، این سنویتی که امروز ما فکر میکنیم که چیزه، حتی در ایران هم نبوده اینجور سنویت. من هنوز نتونستم بفهمم که این مفهوم جان که در زبان فارسی ما به کار میبریم از کی در فارسی پیدا شد. هنوز من پیدا نکردم و نمیدونم که ریشش چیه. آیا مانوی بوده؟ چون ما در مزدی اسنا نداشتیم ما این مفهوم جان امروزی رو. هنوز من نتونستم بهش برسم بفهمم که این از کجا. ببینید این اومانیسم جدید به هر حال از رنسانس به بعد شکل گرفته. در قدیم هم به هر حال بوده یه وجوهی از اومانیسم. اصولا مثلا اون چیزی که اسمش میذارن رنسانس اسلامی که در قرن سوم و چهارم بوده، به هر حال یه جور اومانیسم در همون زمان شکل میگیره. اومانیسم توجه به هنر، توجه به ادب، توجه به شعر، توجه به بعض حال به اهمیت انسان و همین حقوق انسان، انسانیت و بعد دنیایی بودن خیلی مهمه. ببینید یکی از حوادث مهمی که منجر میشه به اومانیسم مسئله دنیانگریه. در مثلا در قرن اول یا حتی قرن دوم به طور کلی میتونیم بگیم در قرون وسطا دید انسان آخرت نگره به این معنا که میگه من در این دنیا زندگی من زندگی اصیل و حقیقی نیست. زندگی حقیقی انسان در بعد از مرگ، در جهان دیگره و در این جهان مزرعه است که من باید از دنیا مزرعه الاخره، من در اینجا باید کشت بکنم، باید تخم بکارم، باید بذر بیفشانم و بعد تا در آخرت بتونم اینو درو بکنم. و همه چیز رو تعریف میکنه بر اساس همین این فکر آخرت نگری. از قرن دوم این نگاه به اصطلاح دنیا، اینکه زندگی این دنیا هم اصیله برای خودش، من میتونم در همین دنیا هم زندگی بکنم. و اون زرفایی که من گفتم اینا اولین کسانی بودن که به زندگی در دنیا توجه کردن، در حالی که کسانی که اخروی فکر میکردن اینا اهل زهد و پشت کردن به دنیا و لذایذ دنیوی بودن، اینها اومدن و چیز کردن که اولین دسته بوده. شما وقتی که بعد صوفی هم همینطور، ببینید از نظر دینی آخرت نگریشون به چه صورت بود. عرفاشون میگفتن که ما در دنیا وظیفه‌مون این است که فقط کاری بکنیم که بعد از اینکه ما مردیم در بهشت بتونیم خدا رو ببینیم. ولی عرفا اومدن گفتن که نه، ما میتونیم در همین دنیا هم خدا رو ببینیم. یعنی دنیا نگریشون به این صورت در اومد که ما در اینجا هم میتونیم به اون بهجت و به اون سعادتی که قرار در آخرت برسیم در همین دنیا هم ما برسیم. و این اساس به اصطلاح تحولی شد که بعد اینکه انسان به هر حال زندگی انسان در دنیا هم این اهمیت داره و زندگی دنیوی فقط یه چیزی نیستش که انسان ازش عبور بکنه تا اینکه برسه به اون زندگی اخروی. این پایه‌های نگاه جدید به انسان بود. الان یه مقدار اومدن اومانیست رو تعریفی که چیز میکنن رو مسائل اخلاقی و بدون توجه به مثلا فرض کنید به اعتقاد به خدا، در حالی که به نظر من اینطور نیست. یعنی بر حسب این بستگی به این داره که شما خدا رو چی در نظر بگیرید که بعد بخواید مثلا به جای خداپرستی مثلا اومانیسم رو قرار بدید. و به هر حال به نظر من این دوتا مانعت الجمع نیستن. ببینید به نظر من اینا خیلی با هم دیگه ربط دارن. به نظر من روشنفکری که احتمالاً با همون با روشنگری که در قرن 18 هم به وجود اومد، حرکتی که به وجود اومد که من بهش قبلا هم اشاره کردم بی ارتباط نیست. یعنی شاید از همون زمان ها بوده به تدریج که این منور فکر بودن و روشن فکر بودن چه. و به نظر من روشن فکری همون مسئله نگاه خردگرایانه به مسائل اعتقادی است. شما یه وقت هستش که یه اعتقاداتی رو همینطور به طور سنتی اینا رو پذیرفتید بدون چوره چرا کردن، بدون تعقل کردن، بدون اینکه عقلتون رو به کار بندازید، اینا رو همینطور چشم بسته اینا رو قبول کردید. به هر حال زندگی قبیله‌ای اینطوری حکم می‌کردید که افراد قبیله حق ندارن پرسش بکنن، افراد قبیله باید به همون چیزی رو که بهشون میگن قبول بکنن، باور بکنن، افراد قبیله همون چیزی رو که بهشون میدن بخورن، همون جایی که میگن بخوابین بخوابن، از خودشون فرد ایندیویدوال فردیت مطرح نیست. روشن فکر کسی است که میاد در یعنی حالا دیگه عقل خودش رو به کار میبره، میگه آقا این اعتقاداتی که شما به من میگی که همینطوری قبول بکن من نمیتونم حالا قبول بکنم و میخوام ببینم که چرا یه همچی چیزی. اگر شما دارید تاریخ میگی، اون میگه که من میخوام از لحاظ علمی تاریخ علمی به این نگاه بکنم. و اساس کارش خرده. به نظر من روشن فکری یه حرکت فوق العاده خوبی بوده. بعضی ها این چیز روشن فکری دینی رو هم چیز کردن که به نظر من درست نیست. شما دین رو بر حسب تعریف شما باید بپذیرید دیگه، باید اعتقاد داشته باشید، باید چیز داشته باشید. حالا به همین که بخوایم بیاین مثلا از روی خرد و عقل تعقل بخوایم چونه چرا بکنید دیگه، اون وقت دیگه من نمیدونم تا چه اندازه دین میمونه، دین قرون وسطایی. البته روشن فکری یا نو اندیشی دینی اگر واقعا به عقل اصالت بدن، به خردگرایی اصالت بدن، اونم به نظر من خوبه. ولی لزومی نداره دیگه شما بگید روشن فکری دینی، همون روشن فکریش کافیه، همون نو اندیشیش کافیه دیگه. لزومی نداره چرا بگیم دینی. در همه شئون زندگی شدن میخواد خرد از روی خرد چیز بکنه. ببینید اگر قوانین هست، قوانین موضوعه هست، شما میگید من از روی خرد میخوام. اگه آداب و رسوم هست، شما میگید من از روی خرد میخوام. اگر تفکر فلسفی هست، شما میگید من از روی خرد و علم میخوام بشماره. اگر تاریخ هست، مهمترین چیز در اون چیزی که این دین رو ببینید، بخش عظیمی از دین تاریخشه، تاریخ مقدسشه. و اگر روشنفکری دینی بتونه این تاریخی رو که به عنوان تاریخ مقدس در دین جا انداختن، اگر اینو بتونه به تاریخ علمیش بکنه، به نظر من یه حرکت بزرگی انجام داده. اینکه بتونه با نگاه تاریخی نگاه بکنه به اون، به امر دینی با نگاه تاریخ. چون واقعا ببینید، ما اگر بدونیم که اندیشه هایی که هست و ما گرفتار اون اندیشه ها هستیم و به ما دادن، اگر ما بفهمیم که اینا امر تاریخیه و در تاریخ اینا، در طول تاریخ اینها شکل گرفته، نگاه ما اصلا عوض میشه. در دهه 30، دهه 40، بله، ما بدون توجه به خیلی چیزها سعی میکردیم به غرب و آداب و رسوم غربی مثلا توجه بکنیم، به همین لباس غربی توجه بکنیم، همه چیزی که به هر حال این جامعه صنعتی داشت با خودش می آورد، خیلی چیزا داشت عوض می شد. من قشنگ یادمه، ببینید مثلا فرض کنید آرشیتکت و فضاهای خونه ما در دهه 30 عوض شد. چرا عوض شد؟ با اومدن لوله کشی. همین که لوله کشی اومد، من بچگیام حمام که می‌خواستم برم، می‌رفتم حموم بیرون. خونه حموم نداشتیم که. خونه هامون ما همه پایین‌تر از زمین بود. برای چی؟ برای اینکه آب سوار بشه بیاد. آب قنات از اون ور رد می‌شد اون پایین، بعد ما دسترسی پیدا می‌کردیم، منبع آب می‌کردیم. حوضمون باید پایین‌تر از چیز باشه. خونه‌ای تو بعد حمام داشتیم، آره، توشم پر خاکشیر بود. بعد هی صبر می‌کردیم تا این تهنشین بشه، بعد بخوریم. و آب شامی آوردن تو همین تهران. اینا من تو تهرونه. این ولی در دهه 30 با آمدن چیز، یه با آمدن لوله کشی وقتی که شد عوض شد اصلا. آرشیتکت، معماری، فضای خونه های ما همه عوض شد. در دهه 40 اتفاقی که افتاد و بعد 50، خونه هام داخل خونه هامون تغییر کرد. داخل خونه و لوازم خونه، چیزهای خونه، ما دیگه دهه یواش یواش دهه 40 و 50 دیگه رو زمین نمی نشستیم. ما قبلش رو زمین می شستیم، غذا می خوردیم، رو زمین می خوابیدیم، دوشکمون رو لوله می کردن، بعد روزم بهش تکیه می دادن، رخت خوابمون رو جمع می کرد. بعد دیگه اتاق اصلا فضا عوض شد، اتاق خواب اومد، بعد نمیدونم لباس ها عوض شد، کچلوارمون عوض شد، غذاهامون عوض شد، منیومون اصلا تغییر کرد. اینا همه در دهه چند. خب وقتی که این تحولات داشت میان، یه عده گفتن که ای آقا، ما داریم خیلی چیزا رو از دست، مثل اینکه فراموش میکنیم، مثلا تو چشم بسته داریم این چیزا رو میاریم. یه وقتی همین احسان نراقی که چند تا کتاب نوشت که نمیدونم آنچه خود داشت و نمیدونم فلان و اینا، این کتاب رو نوشته، اومده به خونه من 20 سال پیش، 20 سال 25 سال، اومده رفت توالت و بعد اومد. از توالت که اومد بیرون که اوی همه این جمع سنت و مدرنیته هست. گفتم چی؟ و همین که تو توالتت از این شیره نمیدونم خورتومی گذاشتی که آب، حالا دیگه آفتابه مصرف نمیکنی. ببینید این یکی از تئوریسین های آنچه خود داشت بود. چند تا کتاب هم نوشته آنچه به این زمینه. براش هنوز چیز این تو دهه مثلا اوایل دهه 70 تا 15 سال هم از انقلاب گذشته بود. این براش اینکه مثلا شیر آب دیگه آفتابه مثلا ما تو توالت نداریم، این براش دیگه مثلا جمع سنت و مدرنیته مثلا داریم. میخوام بگم که به هر حال این شعارها خیلیش بستگی داشت، خیلی از این حرفها مربوط به دهه 30 و 40 و 50 میشه که ما شاهدش بودیم در مورد به اصطلاح تغییر شیوه زندگی، لایف استایل داشت عوض میشد. و الان هم دیگه همه اون چیزایی که اونا فکر میکردن که مال خودمونه، اینا همه تغییر کرده، همه یه جورایی تلفیق بده کرده از گذشته و از اکنون و اینا. اما اینکه حالا درباره چیزهای عمیق‌تر، مسائل عمیق‌تر فکری، مسائل فلسفی، علمی، اینها که مسائل جدی‌تره که اونا بهش زیاد توجه نداشتن. ببینید، من متوجه شدم که یکی از معانی سنتی، هی میگن سنتی، یا که یه نواری گوش میدادم، یه چیزی سیدی که موسیقی مثلا مرزیه رو بودش، گفت موسیقی ملی. این مال زمانه چیز بود، یعنی اصلا امروز ما میگیم چی؟ میگیم موسیقی سنتی. اون زمان میگفتن چی؟ ملی. خب ملی بعد از انقلاب یه به اصطلاح معانی ضمنی به خودش پیدا کرد و دیگه به دلایلی حالا که هممون میدونیم اینا کنار گذاشته شد، به جاش هی اومد سنتی. بنابراین یکی از معانی که پیدا کرده این لفظ سنتی اینه که همون چیزایی بوده که قبلا بهش ملی و حالا یا ایرانی و قبلا مثلا میگفتن که ما یه زمانی میگفتن بستنی ایرانی، حالا میگن بستنی سنتی. و هر حال یه مقدار این مسائل جنبه های اجتماعی داره که او اینا